کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنة تعلیف جعفر مهدی نیا صفحه 533. رسم بارزانی ها این است که کلیه ملاقات ها باید دو نفری صورت گیرد تا تبانی نشود. این ملاقات تنها دیداری بود که خارج از دستور صورت گرفت. به این ترتیب که محمد محمود به داخل اتاق نرفت و فقط عزت عبدالعزیز با ژنرال سالم صاحب گفتگو کرده بود. کمی بعد ملاقات دیگری عزت با ماژور مور به عمل آورد و چند روز دیگر یک دیدار مفصل بین ماژور ویلسون و عزت عبدالعزیز و محمد محمود و ماژور مور و شیخ احمد خدای بارزان صورت گرفت. رفت آمد مامورین انگلیسی به بارزان و مراجعه بعضی از افسران بارزانی چون عزت عبدالعزیز و دیگران به سفارت انگلیسی برای حل قضایا همچنان ادامه یافت، تا اینکه نوری سعید استعفا داد و حمدی پاچچی به نخست وزیری عراق منصوب گردید. ورق برگشت و مبارزه جدی روی مذاکره را گرفت. روابط دولت با بارزانی ها تیره شد و انگلیسی ها از هر گونه سازش دست برداشتند. دستور دستگیری بارزانی ها به کلیه پاسگاه ها داده شد و در این زد و خورد های کوچک که در نقاط دور افتاده صورت گرفت، در چند نقطه بارزانی ها موفق به تصرف پاسگاه ها و در دست گرفتن اسلحه شدند و علوبیک رئیس ایل شیروانی نیز در پاسگاه مرگسو به قتل رسید. مولا مصطفی یادداشتی به نمایندگان دول معظم در بغداد تسلیم کرده و نیروهای خود را آماده جنگ نمود. فرماندهی جبهه خاور به شیخ محمد صدیق برادر بزرگتر مولا مصطفی و معاونت آن به سرگرد ستاد عزت عبدالعزیز واگذار شد. فرماندهی جبهه جنوب عقره را مولا مصطفی و معاونتش را جلال امین و محمد محمود بر عهده گرفتند و جبهه غربی نیز فرماندهیش به صالح عبدالعزیز واگذار می‌گردید. مولا مصطفی با عده‌ای کم ولی با ایمان با استفاده از وضع طبیعی زمین در شأن زد و خورد موفق می‌گردد که هنگام 4 و 5 نیروی عراق را به طور تعجب‌آوری متلاشی کرده و قریب 380 کشته و 450 مجروح در مقابل قریب 10 نفر مقتول و مجروح از دشمن گیره و تعدادی توپ و مفلسل سبک و سنگین و تفنگ و فشنگ به دست آورد. 8 هواپیمای انگلیسی به همراه 1200 نفر از افراد برواری، زیباری، براشکی، دوستی، شرفانی به کمک هنگهای 4 و 5 در آمده و بر بارزانی ها حمله ور شدند. این جنگ و بمباران انگلیسی ها به قدری شدید بود به طوری که مولا مصطفی چاره‌ای جز حرکت به ایران ندید. در این موقع که نیمه سال 1324 بود و دولت ایران نیرو و قوه‌ای در کردستان و نواحی مرزی نداشت، مولا مصطفی از روز 6 اکتبر از راه کانیرش و کریشن به طرف ایران حرکت نمود و تا روز 11 اکتبر کلیه خانوارهای بارزان را به داخل ایران کوچ داد. در مهر ماه سال 1324 قاضی محمد که با رفتن نیروی دولتی خود را آسوده و راحت می‌پنداشت و از هیچ مقامی جز اسدوف نماینده اقتصادی و صلاح الدین کاظموف نماینده سیاسی شوروی پروا و حرف شنوایی نداشت، خود را مهمانان ناخوانده‌ای که از افراد ایرانی رجوع‌تر و نامنوس‌تر و نسبت به قاضی‌ها بیگانه تر بودن روبرو دید. قاضی محمد که سازمان مهمی برای تغذیه 10,000 نفر نداشت، برای اینکه هم از قدرت آنها بکاهد و هم خود را از شر آنها خلاص نماید، پیشنهاد کرد که بارزانی ها که از 4 طایفه بروژی، شیروانی، مزوری، دولاماری تشکیل شدند، هر طایفه در محل مخصوصی سکونت نماید. ولی شوروی ها که از مختصر علاقه باطنی قاضی ها به ایران اطلاع داشتند و می ترسیدن که قاضی محمد و صدر قاضی در نتیجه رفت آمد ها و ملاقات ها با رجال مرکز تحت تأثیر حس ملیت خود قرار گرفته و از انجام برنامه‌ای که باید اجرا شود خودداری کنند، مردان جنگی آنها را به جبهه سقز، بوکان و میاندوآب و سردشت در مقابل نیروهای دولت ایران فرستادند و خانواده آنها را بین شهرهای نقده، مهاباد و اشنویه تقسیم کردند تا هم رساندن آذوقه به اینها آسان باشد و هم کنترل آنها. در این موقع رقابت شدیدی برای نزدیکی به شوروی ها و اجرای دستورات شاد بین قاضی محمد و ملا مصطفی در گرفت، به طوری که طرفین محرمانه و مخفیانه شروع به فعالیت علیه یکدیگر کردند، تا جایی که قاضی محمد که در آخرین روزها توانسته بود از ملاقات یکی از نمایندگان بارزانی با کاپیتان استوکس انگلیسی که محرمانه به کردستان آمده بود اطلاع حاصل کند، جریان را به اطلاع صلاح الدین کاظموف رسانید و در نتیجه شوروی ها شیخ احمد و ملا مصطفی را از مهاباد خارج کرده به بخش دورافتاده شیطان آباد فرستادند و ملا مصطفی تسلیم بدون قید و شرط قاضی محمد گردید. بارزانی ها جز در واقعه خرداد 25 صفر با ارتش ایران زد و خوردی نکرده بودند تا اینکه نیروهای دولتی حمله به مهاباد را شروع کردند. در این واقعه نیز چون سیاست دولت توأم با مذاکره و مبارزه بود، بارزانی ها نیز همین رویه را در پیش گرفتند. به این ترتیب که چون ارتش با سیاست پسندیده موفق شد که بین خانواده های بارزانی و نیروی جنگجوی آن شکاف ایجاد کرده جلو برود، بارزانی ها هم از نظر حفظ خانواده های خود و هم از لحاظ اینکه امیدوار بودند با دولت ایران بتوانند کنار بیایند، در هیچ نقطه مبادرت به جنگ نکرده و به طرف مهاباد و نقده رفته و پس از چند روزی هم مهاباد را ترک گفتند و تو اندازه خود را آماده برای مذاکره با دولت نشان دادند. در نتیجه فعالیت‌هایی که رزمارا و فلشگر همایونی کردند، علی اکبر غفاری موفق شد در 29 آذر ماه به اتفاق ملا مصطفی و میرحاج و عزت به تهران بیاید. در تهران نامبردگان در باشگاه لشکر گارد باقشا پذیرای دولت سه پیشنهاد به آنها کرد: یک، اسلحه خود را تسلیم کرده در هر نقطه ایران پیشنهاد کنند بماند و تا 6 ماه مخارج خود را از دولت بگیرند. دو، مارزانی هایی که در دادگاه های عراق محکوم نشدن شهر را ترک کنند ولی محکومی در ایران بمانند. سه، از همون راهی که آمدن به خاک عراق برگردند. ملا مصطفی در 9 دی ماه به مهاباد مراجعت کرد و چون دو شرط اول را سران بارزانی نپذیرفتند، قرار شد به اشنوی رفته و از آنجا به خاک عراق عزیمت نماید و دولت نیز روز 15 بهمن ماه را ضرب الاجل خود تعیین کرد. ملا مصطفی و سایر سران بارزانی به لطایف الهیر از اجرای قرارداد سر باز می زدند تا اینکه در روز 2 اسفند ملاقاتی بین تیمسار همایونی و سرهنگ غفاری و شیخ احمد و ملا مصطفی روی داد. نامردگان تعهد کردند که نقده را تخلیه کنند. چون ستونهای نظامی برای عملیات آماده شده بودند، بارزانی ها این بار به تعهد خود وفا کردند و آمادگی خود را برای رفتن از ایران اعلام نموده. در این جریان مصطفی خوشناف که بعد از بقای آذربایجان به شوروی فرار کرده بود به اشنویه وارد شد و کاغذ میز از زندان از طرف قاضی محمد به ملا مصطفی رسید. این واقعه و این نامه که هنوز اسرارش فاش نگردیده سبب شد که به طور ناگهان ملا مصطفی رویه که خود را تغییر داده و به جای مماشات با دولت و رفتن به طرف عراق دیگر از رؤسای ایل مامش را کشته و متوجه مرز شوروی و اکراد جلالی و شکاک و دشتهای مرکور و ترکور شود. این حرکت ملا مصطفی باعث بروز زد و خوردهای خونین بین نیروهای دولتی و بارزانی ها شد که از روز 20 اسفند ماه شروع گردید و در 3 اردیبهشت سال 26 پایان یافت. در این عملیات که در نامساعدترین فصول طبیعی در ارتفاعات کردستان صورت می گرفت، بسیاری از افسران و سربازان ارتش شرافتمندانه شربت شهادت نوشیدند و جمعی نیز اسیر شدند. نکته ای که تذکر آن خالی از فایده نیست این است که بیشتر این فعالیت‌های نظامی را حزب هیوا از عراق و شعبه مرکزی آن در پاریس و مأمورین کمونیست اداره می‌کردند. نیروی که ایل سرگردان بارزانی را در سنگلاخ‌های کوهستان کردستان ایران از این دربان پرتگاه و از این ارتفاع به آن خوره می‌کشانید، همان هیوا یعنی امیدی بود که اینها در دل داشتند. در این روزها که ملا مصطفی با وضع مایوسانه‌ای در امتداد خط مرزی ایران و ترکیه و عراق با نیروهای دولتی مبارزه می‌کرد، کابینه همدی پاچچی در عراق ساقط گردید و نیروهای نظامی و سیاسی تحت اختیار نوری سعید در آمده بود. این مرد که بازیگر کهنه‌کار میدان سیاست عشایری و نفتی عراق بود، باطناً اصرار داشت که بار دیگر بارزانی‌ها را با شرایطی در خاک عراق بپذیرد، زیرا سیاست انگلستان هرگز نابودی دشمن نیست، بلکه انگلیسی از هر مخالفی در موقع استفاده می کند، در حالی که دولت ایران مایل بود که این ریشه فساد یک بار برای همیشه کنده شود. نیم ساعت بعد از ظهر روز 29 اسفند ماه در حاجی عمران، خاک عراق بین سلشگر همایونی و سید علی حجازی امیر قوه عراق طبق تقاضای دولت عراق ملاقاتی صورت گرفت و فرمانده نیروی عراق که 15 گردان پیاده و 12 هواپیما در اختیار داشت آمادگی خود را برای همکاری با نیروهای ایرانی اعلام داشت، ولی افسر ایرانی بی‌نیاز دولت ایران را متذکر گردید. از طرف دیگر چون بناره در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و ممکن بود بارزانی ها از این خاک به طرف ترکیه بروند، دولت ترکیه سپاسگاه در ارتفاعات دالانپرداغ و دره بنارد و کوتانا به وجود آورد و آمادگی خود را برای همکاری اعلام داشت، ولی بار دیگر دولت ایران تصمیم خود را به قلق و قمه مارزانی ها بدون شرکت نیروهای خارجی متذکر شد. صفحه 538 نامه ملا مصطفی. در این یک ماه که جنگ‌های بسیار شدیدی بین نیروهای دولتی و بارزانی‌ها جریان داشت، مأمورین خفیه انگلیسی چند بار به قصد میانجیگری وساطت نموده و خواستن ایران را وادار به سازش کرده و بارزانی‌ها را به عراق ببرند و این اقدامات بیش از پیش باعث تجری بارزانی‌ها می‌گردید، ولی دولت با تمام قوا به جای تصمیم خود کوشا بود و برای به زانو درآوردن متجاسرین بارزانی عده زیادی هواپیما وارد میدان کرد. در نتیجه بمباران‌های شدید ملا مصطفی و شیخ احمد و میرهاج که از این حملات عاجز شده بودند، به وسیله شیخ عبدالله گیلانی مرکوری که از عشایر میهن پرست و ایران دوست و مورد احترام اکراد بود، کاغذی به دولت نوشته و متذکر شدند که ما حاضریم کلیه افسران و توپ‌ها را تحویل بدهیم به شرط اینکه از حملات هوایی و پیشروی قوای نظامی جلوگیری به عمل آید. فرمانده نیروی نظامی جواب داد که چون شما تا به حال به آنچه گفتید عمل نکردید، لذا عملیات نظامی ادامه خواهد یافت. در این روزها که دادرسی از قاضی محمد، قاضی صدر و قاضی سیف در جریان بود، دو نامه دیگر بین ملا مصطفی و قاضی محمد مبادله گردید که به دست مأمورین افتاد و دولت را که نمی‌خواست رأی صادره را درباره قاضی‌ها اجرا نماید، ناگزیر ساخت که روز 10 فروردین قاضی‌ها را به دار بیاویزد و شدت عمل نشان دهد. در روز 19 فروردین بار دیگر شیخ احمد نامه نوشت و اسیران ایرانی را به وسیله شیخ عبدالله گیلانی و سید کمال تحویل مأمورین دولت داد. در همین روز هم خبر رسید که دولت عراق به وسیله 3 ژاندارم تامین نامه‌ای برای شیخ احمد فرستاده است و مقداری هم تیر و تخته آورده‌اند تا بارزانی‌ها از روی رود قادر عبور کرده به خاک عراق بروند. مأمورین نظامی چند بار به وسیله بیسیم از پاسگاه‌های عراقی موضوع را تحقیق کردند، ولی اطلاعی به دست نیامد تا اینکه روز 23 فروردین رسماً اطلاع حاصل شد که شیخ احمد بارزانی در خونیزه عراق با سرتیپ حجازی ملاقاتی به عمل آورده است و خانوارهای بارزانی به خاک عراق رفته و فقط ملا مصطفی با 400 نفر تفنگچی زبده متوجه ارتفاعات مرگ زیارت شده است. نیروهای نظامی در میان برف و کولاک شدید ملا مصطفی را دنبال کردند تا اینکه وی عاجز شده تقاضای تامین نمود. دولت از دادن تامین خودداری کرد تا اینکه زورو و تاها همراهان ملا مصطفی که خود را تحت فشار می‌دیدند تسلیم عراقی‌ها شدند. از عجایب حوادث این که از روز 30 فروردین ماه عراقی ها ارتباط خود را با مقامات نظامی ایران سر گفتن و پست های نظامی آنها نیز برخلاف مقررات از رود قادر عبور کرده در این طرف مستقر شدند که نتیجه اعتراض شدید ایرانی ها دو مرتبه به جای خود رفتن. روز دوم اردیبهشت نیروهای ایرانی در کلیه مناطق به مرز رسیدند و به استقرار پاسگاه پرداختند و در نتیجه معلوم شد که شیخ احمد در بغداد و مولا مصطفی در خاکسورک عراق مقیم شدند و بین آنها و مقامات عراقی گفتگو و مذاکره آغاز گردیده است. اما بعد مولا مصطفی همچنان در خاک عراق می‌زیست و با مأمورین انگلیسی و عراقی سرگرم گفتگو و مذاکره بود و کسی از عملیات و نقشه‌ها و خیالات او آگاهی نداشت. تا اینکه روز دوم خرداد ماه شاه از تهران به تبریز حرکت کرد. روزی که در حرکت مولا مصطفی و مراجعت مجدد او به ایران هنوز مکتوم مانده و تا به حال فاش نشده این است که پس از ورود شاه به تبریز و عزیمتشان به رضایی ناگهان در شب 5 خرداد ماه مولا مصطفی که تحت نظر عراقی ها بود با استفاده از ارتفاعات مرزی در تاریکی شب وارد خاک ایران شده و متوجه رضایی می گردد. مولا مصطفی که پایبند گونه و وسایل نبود و عده‌ای زبده در اختیار داشت در هر نقطه به محض روبرو شدن با نیروهای دولتی در ارتفاعات مخفی شده و مسیر خود را تغییر می‌داد تا اینکه در نتیجه تعقیب قوا دو مرتبه وارد خاک ترکیه شده و از آنجا خارج گردید. تماس خود را با قوای دولتی قطع کرده و خود را به حدود ماکو می‌رساند. در ارتفاعات کوه سوزوز در منطقه داشفشل شبانه زد و خورد سختی بین نیروهای دولت و بارزانی ها در می گیرد و افراد مزبور با عجله از رود عرز در ناحیه سراجلی عبور کرده و خود را به خاک شوروی می رساند. مولا مصطفی در مراجعت مجدد منظورش رو می داشت و می خواست به حیثیت نظامی و سیاسی ایران لطمه بزند ولی موفق نشد. وی افسران ایرانی را که عضو فرقه دموکرات بودند به مأمورین عراقی تحویل داد که بعد خود به دولت ایران مسترد شدند ولی از تسلیم افسران بارزانی و قبول سایر شرایط دولت عراق خودداری کرد و ناگزیر شد به شوروی برود. مولا مصطفی سالها در خاک شوروی زندگی کرد و مثل گذشته در بغداد و پاریس نشریاتی از طرف هیوا به نفع او چاپ می‌شد. در آبان ماه سال 24 روزی قاضی محمد به مولا مصطفی گفته بود که من استقلال کردستان را برای خودمان می‌خواهم ولی تو برای شوروی. ادامه قاضی محمد در مهاباد و فرار مولا مصطفی به شوروی نشان داد که قاضی به قول خود وفادار بود زیرا او مثل پیشه‌وری و مولا مصطفی به شوروی فرار نکرد و خود را تسلیم مقامات ارتش ایران نمود و اعدام گردید. صفحه 542 پایان ماجرای کردستان. شهر مهاباد که در سابق ساوج بلاغ نام داشت مدت‌ها پس از خونریزی‌ها و جدال‌های شدید به خاطر امنیت عمومی در مقابل نیروهای ارتش تسلیم شده بود و دیگر از اهمیت و نفوذ مطلق رؤسای ایلات و قوانین محلی چیزی به جا نمانده بود. در آن روزها قوانین محلی با مأمورین دولت و حاکمین وقت با ترس و احترام برخورد می‌کردند زیرا نمی توانستن از قوانین موجود سرپیچی کنند، نمی خواستن در مقابل آنها توافق گذشته کامل داشته باشد. در این آن وضع روشن بود. همه ی قوانین محلی وارث حکومت‌های ضعیف و تمام دوره ی سلطنت قاجاریه بودند. وقتی اوضاع برگشت هنوز این ناحیه مثل نواحی دیگر نمی خواستن و نمی توانستن به سهولت از امتیازات گذشتهشان که به خاطر پراکندگی و ضعف دولت مرکزی به وجود آمده بود بگذرن. ناچار کار به جنگ و جدال و سرکوبی کشید و این ناحیه کوهستانی ایرانی نیز مانند سایر نواحی در مقابل قدرت مرکزی سر فرود آورد و تسلیم شد. روزگار گذشت تا اینکه سال 1324 رسید. اواخر زمستان سال 24 هیاهوی حزب کموله به اوج رسید و قاضی محمد خود را رهبر کردستان اعلام نمود. آنچه در آن زمان شنیده شد این بود که پس از واقعه شهریور 1320 قاضی محمد نقشه کردستان آزاد را طراحی و پیاده کرده و در اختیار عموم گذاشته است. حدود کردستان آزاد در نقشه قاضی محمد عبارت بود از قسمت‌های از خاک ایران، ترکیه و عراق و برای خالی نبودن عریضه قسمت کوچکی نیز از خاک شوروی را شامل می‌شد. این نقشه همیشه بالای سر قاضی محمد آویزان بود. پس از انتشار نقشه کردستان آزاد و ایجاد حزب کموله، یک روز در شهر مخاباد آگهی انتشار داده شد که هر کس خدمت نظام وظیفه عمومی را انجام داده از در محوطه حزب جمع شده و برای اجرای نیات حزب اسلحه دریافت نماید و چند روز بعد از این حادثه پرچم ایران از تمام عمارت‌های دولتی فرود آمد و به جای آن پرچم سرنگ دیگری برعکس پرچم ایران قرمز، سفید و سبز که علامت خوشه گندم، خورشید و قلم در آن نمایان بود به نام پرچم کردستان آزاد بر فراز ساختمان‌های دولتی افراشته شد و چند روز بعد قاضی محمد رؤسای عشایر و متنفذین محلی را در امارت فرمانداری سابق مهابا دعوت کرد و حکومت جمهوری کردستان را اعلام نمود و پس از او محمد حسین سید قاضی با اونیفرم نظامی و با درجه ژنرالی پشت میز خطابه قرار گرفت و ضمن اظهار آمادگی سربازان دموکرات برای جانبازی قاضی محمد را پیشوا و رئیس حکومت کردستان نامید. پس از آن رفت آمد با پیشوری نخست وزیر آذربایجان شروع شد و روز 21 آذر 1324 سید قاضی به اتفاق هیئتی برای عرض تبریک به سران فرقه دموکرات به تبریز رفتند و بعد این دو حزب یعنی احزاب فرقه دموکرات آذربایجان و کموله کردستان با هم ائتلاف کرده و متحد شدند. وزرای دولت کردستان عبارت بودند از حاجی بابا شیخ نخست وزیر، محمد حسین سید قاضی وزیر جنگ، محمد امین معینی وزیر کشور، احمد الهی وزیر اقتصاد، کریم احمدین وزیر پست و تلگراف، حاجی رحمان ایلخانی زاده وزیر مشاور، مناف کریمی وزیر فرهنگ، صدیق حیدری وزیر تبلیغات، خلیل خسروی وزیر کار، حاجی مصطفی داوودی وزیر تجارت، محمود بلیزاده وزیر کشاورزی، اسماعیل ایلخانیزاده وزیر راه. پس از حمله ارتش، آفتاب این دولت همراه با فرقه دموکرات آذربایجان غروب کرد و احزاب مختلفه ساقط شدن و ارتش بار دیگر به مهاباد مسلط شد. صدرقاضی که در دوره 14 مجلس شورای ملی جزو نمایندگان اقلیت بود و با قوام السلطنه سر و سر داشت، مدام در تهران تلاش می‌کرد که برادر و پسرعمویش یعنی سید قاضی و قاضی محمد را از مجازات نجات بدهد. شاید به این دلیل بود که مقام مهم مملکتی در تهران ناظر یک کشمکش مخفی و بی‌سر و صدا بین دستگاه نخست وزیری و ستاد ارتش که در آن رزمارا قرار داشت بود. رزمارا و دیگر عمرای ارتش معتقد بودند که صدرقاضی نیز در جریانات کردستان دست داشته است. بالاخره یک روز در تهران خبری منتشر شد که معلوم گردید تلاش صدرقاضی بی‌نتیجه مانده است. خبری که در روزنامه‌ها در شده بود چنین بود: چون آقایان قاضی محمد و سید قاضی در دادگاه اظهاراتی کردن، لازم است از آقای صدر قاضی نیز بازجویی به عمل بیاید و ایشان نیز به مهاباد اعزام شدند. اما ماجرا این بود: قبل از آن که دژبان‌های سرتی دفتری وارد منزل صدر قاضی بشوند، او با عجله خود را به کاخ وزارت امور خارجه یعنی محل اقامت قوام السلطنه رساند. از نخست وزیر خواست که او را نجات بدهد، حتی به او تاکید کرد که نگذارد او را به مهاباد ببرند، زیرا به محض رسیدن به مهاباد اعدام خواهد شد. قوام السلطنه به او میگوید: میدانید که فشار نظامی ها زیاد است، اگر شما به مهاباد نروید سوء تفاهم به وجود خواهد آمد که من با فرقه دموکرات آذربایجان رابطه داشتم، بهتر از شما به مهاباد بروید تا من به موقع برای آزادی شماها اقدام کنم. صدر قاضی را از وزارت امور خارجه بیرون بردند. او در حالی که به قول نخست وزیر هنوز امید داشت، توسط دژبان‌های سرتیر دفتری راه افتاد و مأمورین او را همان شب با اتومبیل مخصوص روانه مهاباد کردند. محاکمه رؤسای جمهوری کردستان بیشک از جانبترین و عجیبترین محاکمات سیاسی است که در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر بوده است. در مقابل اسناد مستند و مستدل دادگاه، آنچه که متهمین ارائه می دادن فقط قول و قرارها و مقابله و نامه ها و اعلامیه های قوام السلطنه نخست وزیر بود. صدر قاضی که این همه به قول نخست وزیر اعتقاد و ایمان داشت و در آخرین لحظات هم چشم امید به وفای به عهد قوام السلطنه دوخته بود، همان کسی که 16 آذر ماه 1325 در مسجد عباسی مهاباد گفته بود دولت ایران هرگز قادر نیست در دو جبهه کردستان و آذربایجان بجنگد، ما به خوبی با کمک فرقه دموکرات آذربایجان می توانیم نیروهای دولتی را تار و مار نماییم و هرگز نباید بیمناک بود. جلسات دادگاه که اغلب تا 18 ساعت طول می کشید مدام صحنه مدافعات و افشای اسرار طرفین بود. پوشیدن لباس ژنرالی ریاست جمهوری کردستان، تغییر رنگ‌های پرچم ملی ایران از علامت شیر و خورشید، مسافرت رؤسای حزب کمونه به بادکوبه و ملاقات با ژنرال‌های بیگانه، قتل افسران و سربازان ارتش ایران، تعهد واگذاری امتیاز نفت به نسبت 51 و 49 به خارجی‌ها و دست آخر مدارک و اسناد و رونوشته خطابه های این متهمین در لحظات اقتدار از جمله دلایل مهم و غیر قابل دفاعی بود که دادگاه می توانست علیه آنها به سهولت رأی بدهد. این دادگاه که به ریاست فرهنگ پارسی تبار و دادستانی فرهنگ فیوزی تشکیل یافته بود، در دی ماه 1325 هر سه متهم ردیف اول یعنی قاضی محمد، سیف قاضی و صدر قاضی را محکوم به اعدام کرد. اما این رأی به دلایلی در آن شرایط خاص بین عموم افشا نشد و لاجرم مسئله تجدید نظر پیش آمد. در این فاصله یعنی تا شروع دادگاه تجدید نظر کشمکش پنهانی در جریان بود. قاضی‌ها به هر در می‌زدند که آنها را به تهران اعزام کنند تا دادگاه تجدید نظر در تهران تشکیل شود. از طرفی سیاست کلی، مخصوصاً سیاست ستاد ارتش آن روز ایران این بود که کارها در همان مهاباد فیصله پیدا کند و بار دیگر قدرت ارتش در آن حیطه مسجل شود. اما قاضی‌ها میل داشتند که هر طور هست خودشان را به تهران برسانند. چرا؟ مگر در تهران خبری بود؟ چون تا کنون به درستی راز آشکار نشده تفسیر و تعریف آن خودداری می شود. اما آنچه قابل گفتگوست این است که قاضی‌ها امیدوار بودند که با کمک نمایندگان اقلیت دوره 14 شورای ملی که بعضی از آنان در مجلس 15 نیز راه پیدا کرده بودند از مرگ نجات پیدا کنند. قاضی‌ها امیدوار بودند که به محض رسیدن به تهران قول و قرارهای قوام السلطنه نخست وزیر و پذیرایی‌های دربند را به یاد ایشان خواهند آورد و از وی کمک خواهند خواست. قاضی‌ها امیدوار بودند که با یادآوری ملاقات‌های سقز و سراب تیمسار از مارا او را مأخذ به حیا خواهند ساخت. اما عجیب این بود که همه این منابع امید آنها دست به دست هم داده بودند تا هرگز پای قاضی‌ها به تهران نرسد و حرفهایشان مورد توجه مقامات مؤثر قرار نگیرد. کسی چه می‌داند؟ شاید نرسیدن آنان به تهران همان بود و مدفون شدن بعضی از اسرار عجیب با اجسادشان در مهاباد همان. اعضای دادگاه تجدید نظر روز 7 دی ماه 1326 وارد مهاباد شدند. صفحه 546 اسرار اعدام سران جمهوری دموکراتیک کردستان. هیئت دادگاه تجدید نظر که از تهران مأمور شده بودند وارد مهاباد شده، متجاوز از 80 روز بود که محکمه بدوی صحرایی قاضی‌ها را محکوم به اعدام نموده بود. این حکم زیاد متهمین و زمامداران حکومت خودمختار کردستان را نگران نموده بود و اطمینان داشتند که محکمه تجدید نظر نظامی که در تهران تشکیل خواهد شد آنان را یا تبرئه و یا اینکه مدت زندانی محکوم نموده، در آینده نیز آثار این حکم مرتفع خواهد شد. اما وقتی که هیئت افسران از تبریز مأمور تشکیل محکمه در مهاباد شده و هیئت محکمه تجدید نظر نظر تحت ریاست سرهنگ عطاود و ستانی سرهنگ نکوزاد تشکیل و سروان سرجو و سروان نبوی حمله به کارت مدافع متهمین از طرف دادگاه معین شدن نگرانی و وحشت متهمین رو به تزاید گذارده و جلسات دادگاه صورت دیگری به خود گرفت. اتهامات منتسب به محمد غازی صدر، فرقه کموره و رئیس حکومت خودمختار کردستان، یکی قیام مسلحانه بر علیه دولت مرکزی و دیگری عقد قرارداد نفت با بیگانگان نسبت به اراضی نفتی کردستان به تناسب 51 سهم و 49 سهم بود و دیگری توهین به ارتش و حکومت مرکزی بود که در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود که موقعیت ارتش ایران و قوای مرکزی با این شعر مصداق دارد: پیرمردی زنزا مینالی، پیرزن صندلش همی مینالی. اتهام دیگر، محمد غازی دستور قتل و حریق خانه مامورین محلی بود که به اتهام این امور در محکمه بعدی محکوم به اعدام شده و چون تقاضای تجدید نظر نموده بود تمام این امور منتسبه در
www.press.com